ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام. بحثی که امروز با شما دوستان داریم راجع به روایاتی است که از پیامبر یا از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده، راجع به این که شرط باید موافق کتاب باشه یا کتاب و سنت باشه و مخالف نباشه. پس اگر شرط مخالف کتاب بود، مخالف سنت بود، نافذ نیست. همین بحثی که دیروز مطرح کردیم، چون دوستان بحث طولانیه، من نشمردم، شاید نزدیک به 8 تا 9 تا حدیث ایشون نقل میکنه. احادیث هم باید رو خود عبارت دقت بفرمایید، فقط معنا کنیم، درست معنا بشه، درست خوانده بشه، دیگه از خارج نداره. فقط در ابتدای بحثمون که قسمت عمده کلاس رو هم میگیره، همینطور که داریم میخونیم دوستان، دو تا عنصر رو تو ذهنتون باش. یک عنصر اینی که در این روایات بحث کتاب الله، بحث سنت مطرح نیست، در حالی که عنوان بحث ما این بود که مخالف کتاب و سنت. لذا بعداً باید اینو رسیدگی بکنیم که چرا ائمه، چرا پیامبر شرط مخالف سنت رو نفرمودن. بالاخره میدونیم ما یه چیزایی در سنت داریم که در قرآن نداریم. گاهی یه مسئله مخالف سنت هست، اما در قرآن چیزی نیست که بخوام بگیم مخالف یا موافقه. از این جهت ای که میخونیم روایاتو تو ذهنتون باشه، ببینیم اینو باید چه کارش کرد. آیا بعداً حرفی که شیخ میزنه درسته؟ چون شیخ بعداً میگه کتاب الله، حتی مهمی هستا، میگه کتاب الله به معنای قرآن فقط نیست، که حالا برسیم توضیح میدم. این یه نکته دوستان دنبالش باشید، این چند تا حدیثی که میخونیم. نکته دوم که باید دنبالش باشید اینه که آیا موافقت لازمه یا مخالف نباشد کافیه. خب میدونیم خیلی مهمه، یعنی اثر داره. ممکنه ما یه شرطی بذاریم که تو سنت و قرآن چیزی پیدا نکنیم، بگم نمیتونیم بگیم موافقه، ولی نمیتونیم هم بگیم مخالفه. اگر گفتیم موافقت لازمه، هر شرطی که من و شما تو زندگیمون با هم میگذاریم باید بگردیم بالاخره یه عامی یه خاصی پیدا کنیم. اما اگر گفتیم مخالفت نباشد کافیه، خب این دیگه نگاه میکنیم اگر تو قرآن مخالفش بود، تو حدیث بود، میگه مخالفه نبود کافیه، دیگه دنبال موافق نمیگردیم. دیده باشید شورای نگهبان وقتی معمولا نظر میده راجب مصوبات مجلس، نمیگه این مصوبه مجلس موافق شرع و موافق قانون اساسی است. معمولا اطلاعی که میده میگه مخالف قانون اساسی شناخته نشد، یا مخالف شرع شناخته نشد. یه جام که میخواد رد کنه میگه این مخالف شناخته شد، نمیگه موافق دیده نشد. و این به خاطر همینه که ما میدونید در اسلام خب واجبات بیان باید بشه، محرمات بیان باید بشه، مستحبات و مکروهات باید بیان بشه، اما جایزه به معنای مباح بیان شدنش لازم نیست. هیچ قانونگذاری نیازی نیست که مباحات رو بیان کنه. بله قانونگذار باید واجباتش رو بگه، محرماتش رو بگه، راجح رو بگه، مرجوح رو بگه، اما حالا این کار دو طرفش مساوی است، اصلا لازم نیست. ما که معتقدیم اصلا شارع مقدس جعل مباح نداره و تقسیم احکام به احکام خمسه تقسیم دقیقی نیست، احکام تکلیفی چهار تاست. تو نست این فقه و عقل اصل بیانم اونجاست، اون اواخر آوردم نگاه بکنید تو بحث استفاده از احمد هست کنیم. فهرستشو من خودم نزدم، فهرستشو ویراستار زده، خیلی از مطالبی که لابلا بوده تو فهرست دیدم نیاورده، ولی به هر حال هست بحثش، پیدا کردنش هم کار سختی نیست. ما اونجا بحث کردیم که اصلا ماهیت اباحه چیه؟ آیا اباحه جعل حکمه یا عدم جعل احکام چهارگانه است؟ اباحه یعنی جعل تساوی دو طرف، یا نه اباحه یعنی همون نبود حرمت، نبود وجود، نبود استباب، نبود کراهت میشه اباحه، که یه آثاری هم داره در فقه و در اصول. به هر حال ببینید یه بحثی هم که باید تو این احادیث که الان شروع میکنیم به خواندن دنبالش باشید اینه که آیا موافقت لازمه یا عدم مخالفت کافیه. خب میخواد احادیث رو بخونیم که انشاءالله بحثای بعدی رو واردش بشیم. دقت کنید، آخر مشکل اینه که مثالی که زد جعل العنب خمرن تو شرط دوم بحث عقلی نیست که، بله مثال به جعل العنب خمرن زده، از این معلوم میشه که مراد از سائق روا، روای شرعی و ناروای شرعی، چون عقل ما در مورد عنب و خم فلسفهش میفهمه اما حکمی نداره، مسئله عقلی نیست، مسئله شرعیه. بعد هست گذشت دیگه، حالا اون حرفا دیگه همونه بود که گفتیم، شما هم خودتون برید دنبالش انشاءالله بحث کاملش بکنید. بله بقید که ما اکثریم شاید یک دهمش رو هم اساتید ما به ما نگفتن، گوش میکنیم این نظر که ما دیروز معطل شدیم، از اون هم شاید یک دهمش رو مثلا یک پنجمش هم اساتید به ما نگفتن، حالا به هر حال تحقیق شده، شما هم برید دنبالش اون چه که معطلیم کاملش بکنید. من حرفی ندارم معطل بشیم ولی به جایی نمیرسیم، گوش کنید. صف نبوی، حالا خواستید خودتون دیگه روایات رو شماره بزنید، اصلا من نشمردم، یه 7-8-10 تا روایت. صف نبوی المروی صحیحاً عن ابی عبدالله علیه السلام، روایتی داریم از وجود مقدس نبی اکرم. آخر نبوی دوستان معمولا وقتی گفته میشه یعنی از پیامبر تو متون اهل سنت، ولی خیلی وقتا روایات پیامبر به تعبیر مرحوم آخون میشه ولوی، یعنی میاد در سلسله سند اهل بیت. نبوی میشه ولوی یا علوی. حالا اینشون میخواد بگه این نبوی از اوناست که ما خودمون شیعه ها سلسله سند صحیح داریم تا امام صادق، دیگه امام صادق به بعدم که دیگه سند نمیخواد. روایت نبوی که روایت شده از طریق اهل بیت امام صادق، فرمودن من اشترت شرطن سوا کتاب الله عز و جل فلا یجوز ذالک له ولا علیه. این حدیث، هر کس شرط کند شرطی غیر کتاب الله عز و جل، جایز نیست این شرط به نفعش و به ضررش، یعنی نه مشروطن له میتونه، نه مشروطن له حقی داره، نه مشروطن علی حق داره انجام بده. این تو میشه دیگه، له برای مشروطن له، علی برای مشروطن علی، نه اونی که الزام کرده کار درستی کرده، نه اونی که پذیرفته التزام. اینه دیگه. حال دوستان اون دوتا عنصر، بعضی رفقا دیر میان بونه دار معطل میشین، اون دوتا عنصر چی بود؟ اون دوتا عنصر یکی این که آیا صحبت کتاب الله و سنت یا فقط کتاب الله، فقط کتاب الله. حالا این سوال دوم جواب بدید، به نظر شما این حدیث میخواد بگه موافقت لازمه یا عدم مخالفت کافیه؟ بله؟ خب سه نظر رو من دارم میشنم تو این شلوغی، مجمله میخواد بگه موافقت لازمه، میخواد بگه مخالفت، عدم مخالفت کافیه. خب بیشتر از اونم که احتمال نبود که دوستان بدن. هر کس شهادت کند ببینید ذهنتون رو ببرید بیرون، کسی شهادت کند غیر کتاب الله، یعنی در کتاب الله نباشد، ازش در نیاز که موافقت لازمه. حال در این حال صبر کنید، حالا تو بررسی بعدی حدیث بعدی ول نذکور، این بعدی هستا ول نذکور، چون اصل در نبویست دیگه میشه سفل مذکور، ول نذکور فی کلام شیخ ول علامه المروی من طریق العامه قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بریره لما اشتراها عائشه و شرک موالیها علیها ولاءها ما بال اقوام من یشترتون شروطا لیس فی کتاب الله فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل، قضاء الله احد و شرطه اوسط و الولاء لمن اعتق. تا اینجا یک سره بخونید حدیث دوم، ایشون میگن همچنین یک حدیثی هست به جای الف سلام المذکور دوستان بذارید النبوی باز، چون از پیامبره، یک نبوی ذکر شده در کلام شیخ و علامه ولی روایت شده از طریق عامه، ما دیگه سند شیعه نداره ولی موقعیت فقهی تو شیعه داره، این که میگه در کلام شیخ علامه آمده میخواد چیکار بکنه؟ موقعیت فقهی شو بگه، بگه موقعیت فقهی داره ولی موقعیت سندی نداره تو شیعه. قول پیامبر در قصه دریره، آقا خلاصه قصه اینه، قبل از رمضان هم داشتیم این حدیثه ها یادتون باشه، قبل از رمضان آرشه یه کنیزی میخره اسم بریره، اونایی که کنیز رو میفروشن به آیشه میگن ما این کنیز رو به تو میفروشیم ولی باید ولایش مال خودمون باشه، یعنی ما ولایتی در او داشته باشیم که در نتیجه اگر مثلا چیزی داشت موقع مردن بشه برای ما. یادتون هستی که از کسانی که اسم بود چی بود؟ ولایه به عبق، بله؟ اون تو شهر لومه میخوندید کتاب الارث ها، خلاصه نمیخواستن ارتباطشون با این کنیز کلن قطع بشه، میخواستن یه ارتباطی ولا یعنی ارتباط دیگه پیوند داشته باشن، البته این ارتباط پیوندی که اثر شهری هم داره، از کردم اگر چیزی داشته باشه این کنیز فوت کنه میره کسی میاد که ولا کنیز داره. از نظر اسلام میدونید این ولا مال مولاست، مال مولاست و در مقابل این که اگر آزادش بکنه این ولا رو پیدا میکنه، ولذا میگن ولا معتق، اگه برم تو شهر لومه که یادتون بیاد. حالا اینا میخواستن بگن ما اینو میفروشیم به تو و تو قهرم میشی مولای این کنیز، یعنی عایشه میشه مولا ولی ولایش مال ما باشه. این داستان به پیامبر رسید، پیامبر فرمودن چه حالتی بعضی از مردم دارن که یه شرایطی رو میذارن که در کتاب الله نیست. بعد هم فرمودن که در مقابل قضاء خدا، داوری خدا، تعهدات خداوند کسی حق نداره چیز جدیدی بذاره و ولا هم مال کسی که آزاد بکنن، اونا که آزاد نکردن که، اگر آزاد کرده بودن که به عایشه نمیفروختن، اینا آزاد نکرده بودن دریره رو فروخته بودن ولی میخواستن از ولایش استفاده کنن. حضرت خانم ولا مال من اعتقه، عایشه اگر از فروخ ولا نداره، اگر نفروخ آزادش کرد مالی به دست آورد، وارث نداشت میشه مال معتق که ارث معتق میبره دیگه، اون بحثی که داشتیم در شهر لمعه. خب اینم باز حدیث برای بحث ما هست که حضرت خانم شرطی که در قرآن نیست، حالا من میگم قرآن حدیث کتاب الله که البته باید بدونیم مراد از کتاب الله چیه. نگاه کنید در حکایت بریره، زمانی که خرید او را عایشه و شرط کردن سرپرستان اون کنیز، اونایی که حقی داشتن نسبت به او شرط کردن که در عایشه، شرط کردن بر عایشه ولاء او را، که ما ارتباط قطع نمی کنیم به شکلی که توضیح دادم. آقا پیامبر فرمودن ما بالو، قبل از ما دو تا نقطه بگذارید، این فرمایش پیغمبره، ما بال و اقوامیم، چجوری حالت بعضی ها یا مثلا وضعیت بعضی ها که شرط میکنن شروطی که نیست در کتاب خدا و هر شرطی که نباشد در کتاب خدا از عزوجل فهوه باطل. علتش هم اینه که قضاء الله احق، داوری خدا احقه. این احقه نیمه اون طرف حقه، یعنی افعال وسیط، یعنی داوری خدا حقه و شرط او، تعهدات او محکمتر، یا بگیم محکمه، یعنی مطابق واقعه، مطابق عدل، مطابق مصلحته. بعد از همونان الولاء لمن آتا. حالا اگه عایشه آزادش کنیم میشه مال عایشه. ببینید دوستان، این حدیث باز صحبت از سنت پیغمبر یا چیز نداره، فقط داره کتاب الله زنن داره لیستی کتاب الله. از این حدیث چی در میاد؟ موافقت لازمه، یعنی هر شرطی که میکنید باید در کتاب الله باشد، این میشه موافقت دیگه. ولی این نکته ای که دوستان این جهت اینه که این حالا بسیار خوب، خود الولاء لمن اعتق در قرآن هست؟ کجای قرآن هست الولاء لمن اعتق؟ الولاء لمن اعتق در احادیثه که یکیش هم همین حدیث. اینه که دوستان بعدن شیخ انصاری میگه کتاب الله فقط قرآن نیست، که حال بعد توضیح میدیم، اینو داشته باشید. خب حدیث بعدی، وصل مروی موثقاً عن امیر المؤمنین، روایت قابل قبولیست، موثق از آقا امیر المؤمنین، من شرط لمرأته شرطاً فلیف به لها فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراما. کسی که تعهدی به همسرش میده باید وفا کند به اون تعهد به نفع همسر، هی بیچاره قولش نده و بعدم دینش بزنه، بعدم استناد کنه به بعضی از فتاوا. فإن المسلمین عند شروطهم، مگر شرطی که حرم حلالا او اهل حرام. خب حالا این ببینید نداره موافقت قرآن و سنت، فقط داره که حلال خدا حرام نشه، حرام خدا حلال نشه. خب بله، این دیگه بستگی داره به که ما معنای شرط چی بگیریم. اگر گفتیم معنای شرط عامه، خب این نه ضمن عقد. اگر گفتیم نه اصلا اطلاق شرط در کلام عرب وقتی میشه که در ضمن عقد باشه، خب اونطور میشه ضمن عقد. و فی صحیحة الحلبی، دوستان میدونه میخواد چی بگیم، میخواد بگه این قولایی که ما بعد از ازدواج به خانم ها میدیم لازم نیست وفا کنیم. بله موقع شبه عدال هرچی گفته، موقع داغه، خب هرچی بگه میگه باشه، اون هرچی اون زمین عقده. خب یه حرفیست دیگه دستی بگم داری که ما مبنامون در شرط چی باشه. بسی صحیح هست الحلبی، همه اینا رو ما میدونیم، اونتا باید بحث کرد و بحثش هم تو محرمه گذشته دیگه، حال نمیدونم شما باز اونجا رو جهش مثلا به اصل جهش بوده یا نه. وفی صحیحة الحلبی، باید مکاتب خوندن آدم ملا نمیشه، کل شرط خالف کتاب الله بشون لغا فهو مردود. این خیلی راحت صریحا داره چی؟ خالفه. صحیحه ابن سنان، من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علی. هر شرطی که مخالف با کتاب الله باشه جایز نیست برای مشروط له، همچنین برای مشروط علی. مشروط له که استفاده کند، مشروط علی که عمل کند، معلومه دیگه، یکی استفاده میکنه یکی عمل میکنه، برای هیچ کدام جایز نیست. بعد فرمودن المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. این حدیث جالبه، از مخالفت شروع شد که نباید مخالف باشه، به چی تمام شد؟ موافقت. همین دوستان شاید انگیزه بشه که ما بگیم در اینجا مخالف نبودن و موافق بودن یکیه. حالا بعد میرسیم یه اشاره هایی داریم که از این که توی حدیث هر روش آمده، بالاخره اگه اینا فرق میکرد باید یکی بیاد مخصوصا توی حدیث. حالا عجله نکنیم. و در صحیحه دیگر ابن سنان، دو تا ابن سنان صحیحه داره، صحیحه دومش اینه: المؤمنون این لشروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله از زوجل فلا یجوز. خب این فقط مخالف داره. و فی روایت محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام در مورد کسی که ازدواج کرده بود با زنی و صداقش رو هم داده بود یا صداقش رو تعیین کرده بود، به بند خدای بود یه زن گرفته بود، یه مقدار صداق هم مشخص کرده بود یا داده بود، اصدقه به معنی تعیین مهر میاد، گاهی وقتا به معنی همون پرداخت مهر. مثلا این آقا با یه خانم ازدواج کرده بوده که خانمه گفته بوده که امر نزدیکی به دست من باشه اختیارش. به چه قانونی باید همش به دست مرد ها باشه؟ یکی هم طلاق هم به دست من باشه. امام باقر فرمودن که این خانم بی خود این شرط رو کرده، آقا هم بی خود این شرط رو قبول کرده و امر طلاق و امر مواقعه اگر اون مقداری که تکلیف شرعیست که اشاره قرار داده به دست مرده. حالا البته این روایت سنده مختلف داره. حالا بگیم یه روایت دیگه است، سه تا روایت اینجا هست، بعضی اشاره که اصلا این نکاح باطله، اما بعضی اشاره که نکاح باطل نیست اما این تعهدات نافذ نیست. حالا حدیث رو نگاه کنید، در مورد زنی که در مورد مردی که ازدواج کرده بود با زنی، تزوج امرأتن، ازدواج کرده بود زنی را. تو فارسی کلمه ازدواج متعدی نیست، یعنی عربیش متعدیه، تو فارسی میگیم ازدواج کرده بود با زن، یا ازدواج کرده بود با زنی و مهرش رو داده بود یا براش تعیین مهر کرده بود. اصدقه ها وشترتت علی ان بیدها الجماع و طلاقه. خانمه شرط کرده بود بر مرد که در دست زن باشه مواقعه و طلاق دادن. قال امام علیه السلام خالفت سنه، سنت اون خانم مخالفت کرده، خالفت سنت و ولیت حقا لیست احلا له، فقضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و طلاق و ذالک السنه. حضرت فرمودن مخالفت کرده این خانم که چنین تقاضایی کرده و این شرط رو خواسته با سنت. ببینید اینجا تعبیر قرآن یا تعبیر کتاب الله نیست، تعبیر سنته. مخالفت کرده با سنتی که در اسلام هست. حتی سنت نمیتونی بگیم فقط منظور عمل پیغمبر یا عمل اهل بیت، سنت هم اونی که روشه در اسلام، حالا از قرآن به دست اومده باشه، از عمل پیغمبر، از گفته پیغمبر، از گفته امام، همه اینا رو شامل میشه دیگه. مخالفت با سنت کرده و عهده‌دار شده حقی را، یعنی یه حقی رو گرفته که لیست اهلا له، اهل یعنی مستحق، حقی رو میخواد عهده‌دار بشه که مستحقش نیست. حکم الهی اینه فقضا امام علیه السلام که بر مرد است که صداق بده. شاید اینو قرینه قرار بدیم که اصدقه به معنای چی؟ تعیین مهر، که معنای اصلیش هم همونه، تعیین مهر. چی؟ خیلی مشکل اینه که یعنی زنه صداق مرده رو داده. آقا از فقط که منو بخشیدن مرده رو باشه غلطه، اونم مثلا نقل شیخ گوش میکنم چه یعنی صداق بده در مقابل صداق. در واقع ما میخوام رمز رو حکم بگن، بگن اختیاراتی که مرده رو در مقابل اون وکی که میتردازه، مرد باید صداق بده اگر نداده و به یدیهی حرفا بعضم خوبه اما باید رو قالب الفاظم در بیاد. من هم میخواستم هرچی دارید بگید که بعد زمینش بزنید. و ذالک سنه و فی معناها مرسلت ابن بکیر، در معنای همین روایت یعنی همسو یا همسان روایت ابن بکیر از امام صادق علیه السلام و مرسله مروان بن مسلم که اونا سندی نداره الا ان فیهما عدم جواز هازن نکاح. تفاوتی که این دو مرسله داره اینه که میگه اصلا این نکاح دیگه درست نیست، در حالی که امام در اون حدیث که خوندیم نکاح رو تصدیق کردن. خب و فی روایت ابراهیم ابن مهرز، ابراهیم ابن مهرز جعفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت آقا عرض کردم، یکمی حدیث طولانیه دوستان، نه این بعدیشه، قال لامرأته، رجل قال لامرأته، از امام سوال میکنه که آقا یه مردی به خانمش میگه امرکه بیدک، اختیارت با خودت، فقال علیه السلام انا یکون هازا، این چه حرفیه؟ انا یعنی کیفه، چگونه این مطلب؟ لقد قال الله تعالی الرجال قوامون علن نسا، مثلا بگه آقا ببینید حال این چند رقم میشه ها، گوش کنید، یه دفعه میگه امرو که بیده، مثلا میگه آقا من یه خواستم برم بیرون، خواستم یه تلفن بزنم، خواستم دیدن یه پدر مادرم برم، خواستم خرید برم، خواستم دیدن یه دوستم برم، مثلا خواستم برم تفریح، خواستم مسافرت برم، میگه امرو که بیده، خب این که ضرورت فقه که اشکال نداره، این اختیار با خود در بخواستی برو نخواستی نرو، بله؟ اما یه دفعه نه، آقای به خانمش که میگه امرو که بیده، یعنی اصلا اون چی که شارع برای من قرار داده من اثبات کردم، یعنی من حق نداشته باشم که به تو بگم نرو بیرون، اینا من حق نداشته باشم به تو که بگم مثلا فلان کاری که باید از من اجازه بگیری از من اجازه، اصلا حق نداشته باشم، و از این به بعد مثلا شارع میگه باید اگر خانم میخواد بره بیرون با اجازه شوهر باشه، من این حق رو ساقط کردم، یا مثلا در طلاق امرکه بیاده، یا در مواقعه امرکه، اینا هستا، و الا این که این حقوق رو برای خودش نگه داره، اما در یه دستور کلی بگه هر وقت خواستی از خونه بری بیرون برو، این امرکه بیاده نیستا، این بگاه در صورت هم کسی فتفا نمیده، معنیش اینه که نه من خودم رو بی اختیار کردم و این اختیار رو در اختیار تو گذاشتم، این نمیشه، این واگذاری نیست. چی؟ حالا ولایت که تعبیر نکنید، چون ولایت شوهر بزن مشکله، میتونی تعبیر ولایت بکنید، یعنی میتونی بگیم شوهر بزن ولایت داره، یا مثلا شوهر حق اطاعت داره و زن باید از شوهر اطاعت کنه، اینا مشکله، تعبیر ولایت، تعبیر وجوب طاعت کسی هم بکنه اثباتش مشکله، بله یه حقوقی هست، مثلا زن نباید بدون اجازه شوهر از خونه بره بیرون، بله مثلا حالا یه خانم یه آقایی بگه باید این لباس رو بپوشی، واجب کنه، باید این کار رو بکنی، زن باید زن اطاعت کنه که مثلا از خونه نرو بیرون، خب بله، مثلا خواست بر این هست، من آخر نفهمیدم شما اشکال داشتید، تایید معید بودید، و ان تفسیر العیاشی در حقوق زوج هندوستان، دقت بفرمایید، این که بگیم زن معموره و شوهر ولایت داره، شوهر حق طاعت داره و اطاعت زن در مرد، اطاعت مرد بکنه واجبه، بذار مرد تون تون میتونه بگه آقا من راضی نیستم این کار بکنم، من راضی نیستم این کار، این لباس رو نباید بپوشی، اون خوراک، اینا خب ثابت نیست شرعاً، بله یه سری جاها دلیل داره، مثل خروج از منزل، خروج از منزل، من راضی نیستم مثلا تو درس بخونی، درسی که مستلزم خروج از منزل نیست، مزاحم حق زوجم نیست، حالا یه دفعه بنده خدا زوج حالا یه فرصتی گیر آورده، هی میگه مثلا کذاب بیا، اونم میگه آقا بذار من این فرمول فیزیک رو حل کنم، فرمول شیمی خود تو سرت خواهد. اما نه، بگه آقا من رویم سر درس رو میام رازم نیستم یه خط بخونی، این رازم نیستم اینا اصفاد نداره. این برای قضیه رو داشتن باید مواظب داشتیم که به اصفاد نیستیم. اون برای قضیه هم که متاسفانه امروزه یک روالیست. حالا این حدیث بعدی، حدیث بعدی حدیث عجیبیه که چجوری حقوق زوجین رو تعیین میکنه. خب دوستانی که در این مطالعات داشته باشن میدونید که سالهای زیادی به تعبیر غربی ها فمینیست زنگرایی، اونم بعضی وقتا شکل رادیکالش تندش مطرحه و حتی شعار بعضی ها تساوی زن و مرد نیست. الان شعار بعضی ها برتری زن بر مرد و رسماً بعضی ها اعلام میکنن برتری زن بر مرد. خب حالا حرف چرند پرند خود زیاد گفته میشه. دوستان من اینو خدا میدونه تکلیف شرعی احساس کردم که دارم برای شما میگم. در حال حافظین دین شما هایی، اگه بنا شد تو دنیا یه حافظینی باشه یه مرکزی، مثلا حوزه اولش دیگه باید بیدار باشیم. خب حالا قبل چی میگه، شرق چی میگه، اون یه مطلبه و خب یه راهی هم دارن میرن، خیلی وقتان سرشون به سنگ میخوره در میگردن. مشکلی که دوستان هست گاهی وقتا جرایاناتیست که داخل کشور به انگیزه همسویی با اونها که ما میخواییم بعد به نام اسلام ادای اونا را در بیاریم و گاهی وقتا یه چند قدم هم جلوتر. خدا رحمت کنم از این فلسفی رو یادم هست قبل از انقلاب صحبت میکرد، میگه ما تو هرچی هم بیفتیم دیگه گاز آخرش رو میگیریم، تغییر بس میریم تا آخر دیگه. بشه میگه من والله لندن رفتم، موسکو رفتم، فرانسه رفتم، این بیهجاری که تو تهران دیدم اونجا، حالا این حرف مال 30-40 سال پیش ها ندیدم. میگفت ما بیفتیم و واقعا هم همینه. یعنی بعضی وقت هست که ما وقتی هم میفتیم خیلی فمینیست‌تر از اون بنیانگذاران فمینیست ما میشیم دیگه. باز این مطلب دقت کنید، باز این مطلب قابل تحمله. حالا یک کسی مثلا تو دانشگاه یا هر جا تو بازار حتی مثلا تو حوزه، حالا دیگه این نظری داره، آقا نظر من اینه همین، خب نظر مثلا یه نظری، اما هیچی گاهی وقتا ما داریم به نام اسلام سبسید میدیم، شروع میکنیم آیات قرآن رو و احادیث رو. اگر آیه صراحت داره که شهادت رو بغل است بگه شهادت دو زن یک مرد، میگه این مال زن بی سواد دوران صدر اسلام. حالا که زنها به قول اون آقا فوق لیسانس یا لیسانس الهیاتن، این دیگه نه. خب ببینید اینا خطرناکه، یعنی به مرور که ما بخوایم ادای اونا رو در بیاریم و بعد از زمین های اسلام قلم نرداریم. یه چیزم برسیم اون انصاف، ارث زن و مرد اگه برابر نیست بی انصافیه، انصاف ارتضا میکنه برابری. بعدم شروع کنیم صحبت کردن. خب اینجور باشه به مرور زمان ما دیگه اون قضیه که خارجی است، اونم که مال اون قبیل است، اونم که مال اون زمانه، پس دیگه چی؟ مثلا شریعتی هم که اون داستان مولوی که گفت سر نمیخواد، پا نمیخواد، دم نمیخواد، خب به چی میمونه که؟ و متاسفانه متولیان فرهنگی ما، نمیگم همه، دوستان عرض کردم خیلی با خودم در رفتم بگم نگم، نظرم خدا میدونه به هیچ فردی یه وقت من راضی نیستم. صحبتی که ما میکنیم بگم این به اون میزنه، اینو به این میزنه، اونو به چپ میزنه، به راست میزنه، به میانه میزنه، فقط از باب تکلیف شرعی. اینم که چون شماها حافظ دینی، اگر شماها بازاری بودید و من دونم شوفر بودید و شاید شوفر بودید و نه تو جغرافی از رشتتون بود، چه ضرورت داشت؟ چون حافظ دینید و باید بیدار داشتیم. متن اسلام رو بگیریم از خودمون هم سوبسید ندیم. متاسفانه متولیان فرهنگی ما در طول این چند سال موافق نبودن و سیاستی که الان در حق زن اعمال میشه سیاست اسلامی و موافق نیست. این که ما زن رو درداریم یه دختر از جنوب ببریم به شرق، از شرق ببریم به غرب، از غرب ببریم به شرق، به اسم نمیدونم فلان دانشگاه و فلان چیز رو محیطی که مدهاش یا بیکارن یا تحصیل کرده هاش مشکل دارن، این چه سیاست فرنگیه؟ یا مثلا ببینیم فلان قلبی فلان که نمیست به قلب چی میده، بعد بیان درستش کنیم، بعد شروع کنیم آیاتی که مزاحمه، روایاتی که مزاحمه. خب پس دیگه بفرمایید رسما بگیم آقا ما این نظر خودمون، هیچ مشکل هم نه. از کلم اول گفتم بگیم نظر از قلب، نظر خودم هم همینه. اسمان هم دوستان بگیم که ما چند سال به این قوم تهران رفت آمد کنیم شناخته نمیشه. اسلام رو باید میشه 30 سال، 25 سال، 40 سال. بعد اینها ها دوستان طلبه ها میشستن مثلا یه دور بهار رو مباحثه میکردن. ببینید یه دور بهار رو مباحثه میکردن. من خودم این کار نکردم که حال به شما بگم این کار رو بکنید، میشم همون تنسل من انفستکان، ولی یه میخوام عرض بکنم کار خوبی بود. یعنی وقتی کسی یه دور بهار رو مطالعه میکنه، ولی بهار مشکل زیاد داره، احادیث غلط زیاد داره، ولی به مجموعه دین بگید آقا آشنا میشه. یه دور من نمیگم جواهر رو تمام، یه دور شرح لومه رو با دقت، که مجموعه احکام دین به دست ما بیاد. اگه مجموعه احکام دین به دست ما بیاد، بعد میگیم شهادت اونجور، ارث اونجور، الرجال قوامون علی النساء. میگه قوامون علی النساء نه یعنی ولایت داره، که خب تا این حدی که من عقدم بله، اما در این حد که هیچ. بعدم یاد میگه فقه ما بوی مرد میده. من دونم بوی مرد فقه ما مردگرایانه است. خب ما این واقعا فقهای ما این جفاست و ستمه. شما که میگه فقه ما مردگرایانه است، چقدر رو فقه مطالعه کردی؟ چند سال شما صادقه فقهی داری؟ فقه ما مردگرایانه است. خب مثلا چی؟ بعدم اون آیه رو مواظب باشین دوستان، مسئولیت زیاد دارین. بنده به شدت طرفدار تأمل در متون دینی هستم، به عنوان اینکه انسان واقعا با یه دید منصفانه به مجموعه دین نگاه کنه هستم. شما این فقه و عقل ما یک بخشی از فکر منه، نگاه بکنید در جای جای این فقه و عقل من هست کردم، باید ما از عقل در فقه استفاده، اما چه عقلی چه ضابطه ای؟ بعد در خدای گزینشی مرحوم امام فرمودن زمان و مکان، خود درست و اصلا بدون زمان و مکان نامد، اما اون برای قضیه بود فقه جواهری. اما اینه که من گفتم فقه جواهریه، این نمونایی که ما گفتیم امام هم فقه جواهری گفت هم زمان و مکان، خب اون برشو میگیریم اون بر رها میکنیم، این برای میگیریم اون بر رها میکنیم. نه، باید مجموعه رو گرفت، مجموعه رو عمل کرد، البته فرایند خوبی هم داره. حالا حدیث رو نگاه بکنید و ان تفسیر العیاشی. حالا هم باید دوستان فکر خودمون شکل بگیره، گوش میکنید، فکر خودمون اول، ما دید خودمون هستیم، این اگه این برای مردم، اول باید فکر خودمون شکل بگیره و بعدم دیگرانی که باشون سر و کار داریم، ارتباط داریم، عرض بکنیم. البته این همین فقط پیشنهاده که من گاهی میدم، مشتمه که پس باید خیلی کار در خودانه. واقعا اکثر من این بزرگ از شوخی گفتم، هیچ انسان چند سال رفت آمد کنه یا دو تا کتاب بخونه یا 4 تا مقاله بخونه یا 2 تا مقاله بنویسه از دیگری کپی کنه، این که اسلام شناس نمیشه که. و این رو دوستان به مردم برسانید و خودمونم باورمون بود که اسلام هم تخصص میخواد. آقا عجیب اینه، چند وقتش من رادیو گوش میکنم، یه آقایی ظاهرا پزشک، این که تو زندگی نامش نوشتن پزشک، یه پزشک، حالا سمت خاصشون نگم یه وقت ضد تنقا بشن، حالا درسونه پزشک قلبه، حتی قلب نیستا، فرض کنه متخصص قلبه، داشت صحبت میکن میگفت اسلام واقعی رو فلانی خوب فهمیده، اون شخص هم جامعه شناسه. یه متخصص مثلا کلیه و قلب در مورد یه جامعه شناس که حتی من تو جامعه شناسیش تعمل دارم، قادرم حتی عرض بکنم مورد نقضش، که این اسلام خود فهمیده، این چی میشه؟ یه نجار بگه فلان شیمیسیان قصاب خوبیه، این چی میشه بگه؟ غیر از اینه بگه غیر از اینه. هیچ وقت هیچ که حاضره مثلا فرق همی که از فلان یه نجار به خودش اجازه میده راجعه به فلان شیمیسیان شیمیدن بگه قصاب خوبیه؟ میخندیم، همزه که شما دارید میخندید. اما این مثلا داره همون در فقه ما، در دین ما صورت میگیره، یه متخصص کلیه میده یه جامعه شناس اسلام خود، خب حالا باز خودش متخصص باشه بگه فلان جامعه شناس خوفنده، باز قابل تحمله، برای اینکه این متخصص اسلام فهمیده که او اتفاقی از علم ایعوف اسلام خوب فهمیده. اما این حرفه یک کسی بزنه که تخصص نداره، این الان شده وضعیت ما و بهره این نظرها هست. و دوستان اینم آخرین صحبت هم باشه، نمیخواستم این وقت طول بکشه، ولی جالبه این که وقتی یک جریانی راه میفته همه چی داره، روزنامه‌نگار داره، سخنگو داره، فقیه داره، منبری داره، نویسنده داره، عالی‌ترین سمت روحانیت رو داره، یعنی یه مجموعه. روانشناس کار خودشو میکنه، جامعه شناس اون در پشت جبهه رو پر میکنه و این به این هرج و مرج فقهی تشیره میشه. اینجا هاست که وظیفه ما ها سنگینه. من اینو میخواستم بگم آخرین جمله. و ان تفسیر العیاشی بذارید آقای رازی، ان ابن مسلم از امام باقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین، امام باقر فرمودن که حضرت امیر قضاوت فرمودن سی امرأتن تزوجها رجلون، یه مرد این خانم رو گرفته بود. حالا اینجا رو دقتون، یکم عربیش ها گیر داره. و شرط علیها و علا اهلها ان تزوج علیها او حجرها او عطا علیها سریه یا سریه فهیه طالق. این سؤال به بند خدای یه دختری رو میخواسته و بهش دادن، ولی بهش گفتن که اگر احیانا وقتی ازدواج کردی یا مثلا این خانم رو ترکش کردی یا مثلا کنیزی گرفتی، دوستی از جنس مخالف گرفتی، این خانم طالق باشه، این خانم مطلقه باشه. امام فهمیدن این کار غلطه. به دارت نگاه کنید، مردی به خانمی با مردی ازدواج کرد و شرط کرد مرد بر زن و بر بستگان زن. ببینید مشکل اینه که اینجا مرده که شرط نکرده بوده، بله؟ شرط رو من قبول بگیریم. اونو میگن شرط کردن. خب مشکل گوش کنید، میخوام هرچی دارید بگیر مناش. من اجازه بدید آقا، اگر بگیم که مثلا قبول شرط کرده یا اصلا شرطه بخونیم، خب شرطه علیها چرا؟ شرطه چی؟ لها، چون اونا مشروطان له بودن. خلاصه این دیر هست. البته بخواد درستش کنید، مثلا ما علا رو به معنی ضرر نگیریم، علا رو به معنی استعلا نگیریم، علا رو به معنی الفاق بگیریم. یعنی شرط کرده بود بر زن، اینو قول داده بود به زن، تعهد کرده بود، مثلا معنی اینه ها، مش میکنید معنی اینه، ولی متن عربی خیلی دقیق نیست. اینم مال راویه، یعنی راوی از امام نقل میکنه، حالا شاید تعبیر امام دقیق تر بوده. به هر حال من فکر کردم شیخ اشتباه نوشته، دیدم نه، وسائلم که این حدیث داره در جلد 15 همین جوره. به هر حال دقت داشته باشید. خلاصه مردی ازدواج کرده بود و تعهد کرده بود بر زن و بر خانواده زن، که بنا شد به این معنی باشه که علای الفاق، یعنی به نفع زن و به نفع خانوادهش تعهد کرده بود که اگر ازدواج کرد بر زن، یعنی یه هوا آورد برش، تو پارسه میگیم برو ازدواج کرد، یعنی یه هوا آورد و سرش، اگر ازدواج کرد با وجود این زن، یا کوتاهی کرد و خانمه یه مدتی ترکش کرد، یا آورد بر اون سریه یا سریه. سریه دوستان به معنی کنیز یا معشوقه، حالا ولو کنیز هم نباشه، چرا اینجا قاعدتا مراد حلاله. سریه نخونید، چون سریه یعنی زن آزاد انسان ازدواج کنه، چون قبلش داشت انتزوجه علیها، بنابراین سریه میخونید که در کنیز استعمال میشه، برخلاف سریه که در زن آزاد استعمال میشه. خلاصه اگر ازدواج کرد با زن آزادی یا ترکش کرد یا کنیز آورد، این خانم رها باشه، نمیگم کلاغش بده ها، میگه خود به خود رها باشه. اما فرمودن شرط الله قبل شرط کن. شما چه کاره هستید این شرط ها رو میذارید؟ تعهدات خدا منظور تکالیفه، این بایدها و نبایدهای الهی قبل از این تعهدات شما. انشاء رفا به شرط، اگر خواست به شرطش عمل کنه، به شرطش عمل کنه یعنی چه؟ بله؟ یعنی بده زن بگیره؟ نه، به شرطش عمل کنه به این معنی که بعد خواست طلاقش بده، یعنی مرد آزاده. و انشاء امسکه امرأته، زنشو نگه داره، و تزوج علیها و تسرا و حجرها، حتی میتونه بده ازدواج کنه، میتونه کنیز بگیره یا ترکش کنه. این اتت به سبب ذالک، اگر سبب حج رو بیاره. از شما سوال میکنم، سبب حج مثلا زن ناشزه بشه، خب میتونه مرد برای تعدیب زن رو این مدتی ترک بکنه. اینا در قرآن آمده، قال الله تعالی فنکه او ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه دروبا، این برای این که بخواد اگه زن بگیره. و قال احل لکم ما ملکت ایمانکم، اگر بخواد تمیز بگیره. و اللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن و احجروهن فی المزاج، اگر بخواد خانم رو یه مدتی ترک بکنه. الآیه که ادامه داره،
اون روایت محمد بن قیس یه تذکری هست من عرض می کنم. نسخه ما از صدقه ها بود که عرض کردم به دو معنا، این لها صداق یا صداقش رو بهشتار که بعد گفتیم به قرینه بعد باید گفت که صداق رو برش تعیین کرد، ولی در مثل وسائل مثل من لا یحزنه الفقیر و بعضی از نسخه ها از صدقت هو المرأة هست، اصلاح کرد زن مرد را. مرحوم شیخ خودم در وسائل وقتی نقل میکنه به همین شکل که زن قبول کنه صداق رو. اگر اینطور باشه ظاهرا باید میتونه معنا کنیم که زنی با مردی ازدواج کرد و قبول کرد که مهرش با خودش باشه، اگرم گرفته پس بده، منتها در ازارش گفت بیدها الجماع و طلاق، چه بعد امام فرمودن نه، صداق رو باید مرد بده بزن، نهی که زن بده به من یا بگیره و بعد پس بده، طلاق در عهده مرد و امر جماع و طلاق هم به دست مرد هست. پس اصدقه ها که در اینجا آمده ولو در بعضی از نقل هم هست به نظر این رسی که دقیق نباشه، اصدقه رو مرحوم صاحب شیخ مرحوم شیخ خورم که نقل کنه اصدقه رو میگه در وسائل صفحه جلد 15 صفحه 41 و همون جلد صفحه 340 مراجعه بکنید. و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین.